أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که این نعمت چهارم راجع به هستی و عللی که در عالم هستی هست بحث میکنه. فصل اول دفع یک توهمه. توهم این بود که هرچه موجوده یا به ذات محسوسه و یا به تبع، یعنی یا خودش در مکان است و وضع، و یا اگر خودش ذاتاً مکان و وضع نداره در یه چیزی که اون دارای وضع و مکانه هست، حال در متمکنه، حال در زیوزه. مرحوم شیخ میخواد اینو جواب بده. بفرمان این جواب سنگ مشکلی نداره و احتیاج نداره ما راه دور بریم. اگه کسی تأمل بکنه در محسوسات، جواب این شبهه و این توهم براش روشن میشه. چرا؟ جواب این است که مقدمه اولش اینه که گاهی اسمی میان محسوسات مشترک است. یعنی چند تا محسوس یه اسم بر همشون حمل میشه، اسم همشونه. خب این دو جور میشه. یه وقت اینی که میگیم مثلا این شخص زیده، آن شخص اونم زیده، بله، یه شخص دیگه مثلا شخص دیگر اونم زید، یک اسم مال چند نفر. یه وقت هم اینطوری میگیم، به جای زید میگیم انسان، این شخص انسانه، آن شخص هم انسانه، آن شخص دیگر هم چیه؟ انسانه. هر دو جورشو داریم. یعنی یه اسمه به چند نفر، به چند چیزی که محسوسه. خب بالاخره این شخص هم محسوسه، همه ی آقایون که نشستن محسوسن و به همه اینا میگیم انسان، انسان، انسان. یا چند نفر که اسمشون زیده کنار هم میذاریم، میگیم هازا زید، هازا زید، هازا زید، یه اسم به همه اونها گفته میشه. خب این که قابل انکار نیست. یعنی شما که قائلید به این که کل امر محسوس، کل موجود محسوس، اینو که انکار نمیکنید که ممکنه چند تا محسوس یه اسم به همشون گفته بشه. مقدمه دوم، این اشتراک گاهی به نحو اشتراک لفظی نیست. یعنی چه؟ یعنی همیشه اینطور نیست که به چند نفر که یه اسم میگن اشتراک لفظی باشه. یعنی گاهی هست. اون وقتی که میگید این شخص زیده است، به یه شخص دیگه هم میگید آن شخص هم زیده است، به یه شخص دیگه هم میگید، چون همه اینا اسمشون زیده، چند نفر اسمشون حسنه، چند نفر اسمشون تقیه، این به نحو اشتراک لفظیه. چرا؟ چون اشتراک لفظی معیارش تعدد وضعه و اینجا اون تعدد وضع هست. یعنی چه؟ یعنی پدر این شخص اسم بچه خودشو گذاشته زید، گفت من سمیت و هاز شخص هاز المولود زیدن، یه وضعه. پدر اون شخص دوم هم اسم بچه خودشو میذاره زید، میگه سمیت و هازا زیدن. اون یکی هم همینطور، سه تا وضعه و هر سه این وضعها موضوعش یک چیزه، موضوع لهش متعدده، واضحش هم متعدده، منتها موضوع یک لفظه. خب این میشه البته، میشه که اشتراک لفظی باشه، ولی همیشه اینطور نیست. شیخ میفرمان همیشه که وقتی ما یه اسمی رو به چند نفر اطلاق میکنیم، یه لفظی رو بر چند نفر حمل میکنیم، بر چند چیز حمل میکنیم، به نحو اشتراک لفظ نیست. مثل چی؟ مثل این مثال دوم. میگیم این شخص انسانه، این شخص دوم هم انسانه، این شخص سوم انسانه. این دیگه به نحو اشتراک لفظ نیست. شاهدش اینه که وضع نمیخواد. یعنی وقتی شخصی بچهش به دنیا اومد، نباید بگه من اسم اینو گذاشتم انسان. چرا؟ چون انسان یه مفهوم عام میداره که بر بی نهایت فرد قابل صدقه. گفتیم کلی خصوصیتش اینه که قابل صدقه است بر چی؟ بی نهایت افراد. هیچ فرق هم نمی کنه میان کلیات. عام‌ترین مفهوم که شی باشه قابل صدق است بر بی نهایت، خاص‌ترین مفهوم که مفهوم واجب الوجود باشه اونم قابل صدق است بر چی؟ بر بی نهایت. یعنی اگه بی نهایت واجب الوجود باشه، مفهوم واجب ابایی از اون نداره، ولو یه فرد بیشتر نداره. یا مثلا شما گفتید انسان عالم عادل فلان، تمام خصوصیاتی رو که گفتید که فقط یه نفر اون خصوصیاتو داره، خب این مفهوم بالاخره کلی قابل است. شیخ میفرمایند که پس مقدمه اول اینه که گاهی اسمی میان محسوسات مشترک است بدونه، این اشتراک گاهی به نحو اشتراک لفظی نیست. اشتراک لفظی نیست یعنی چه؟ یعنی بلکه معنای واحدی است که میان محسوسات مشترک است. خب حالا شیخ می‌فرمایند که مقدمه بعد، این معنای واحد از نظر عقلی از دو حال خارج نیست. بفرمایید این معنای واحد یعنی میگید این شخص انسانه، ما اون یکی اولی رو پاک کردیم، میگید این شخص انسانه، آن شخص هم انسانه، شخص دیگر هم انسانه، همین رو میگید انسان. این معنای واحد که انسانه، خود این انسان که مشترک بین این اشخاصه، بفرمایید ببینیم که این محسوسه یا محسوس نیست. خب این که موجوده شکی نیست، چون اگر موجود نباشه، یعنی این شخص انسانیت درش وجود نداشته باشه، قضیه شما کاذبه که میگی هذا شخص انسان. پس این معنای واحد از نظر عقلی از دو حال خارج نیست، یا محسوس نیست و یا محسوس است. بالاخره شما بفرمایید اون معنا، اون امر مشترک، این شخص محسوسه، ولی اون امر مشترک چی؟ اون امر مشترک که در همه اینا هست، به دلیل اینکه قضیتون صادقه که میگید این شخص انسانه، این شخص هم انسانه، این شخص انسانه. خب این امر مشترک یعنی چی؟ یعنی همونی که اسمش میذارید کلی طبیعی، همونی که اسمش می‌ذاریم کلی طبیعی، که از نظر تمام حکمای محققین از حکما این کلی طبیعی موجوده. یعنی شما بخواید بگید انسانی موجوده، میگید کیه؟ من میگم زید موجوده. به شما بگن آیا انسان در عالم هست یا نیست، میتونید بگید نیست. خب اول باید خودتون رو منکر بشید که بگید نیست. یعنی مگر یه کسی مثل گرگیاس بشه که بگه هیچی در عالم نیست؟ و الا اگر کسی معتقده که خودش هست و انسانه، پس انسان الان معتقده که در خارج موجوده. ما میگیم خب این انسانی که این معنای واحد یا محسوسه یا محسوس نیست. لکن مقدمه بعد، نمیتواند محسوس باشد. این معنای واحد اگه محسوس باشه، زیرا اگر محسوس باشد مقدار خاص و مکان خاص و وضع خاص و کیف خاص خواهد داشت. اگر اون انسان کلی، اون انسان مشترک محسوس باشه، میشه مثلا 1.5 متر قد، میشه مثلا در اینجا رو این صندلی نشسته، میشه دارای وضع خاص، بالاخره یا نشسته یا ایستاده، نمیشه هم نشسته باشه هم ایستاده، یا نشسته یا ایستاده یا خوابیده، کیف خاص، بالاخره یا رنگین پوسته یا سفید پوست، بالاخره یه وضع خاصی داره، یه کیف خاصی، یه مکان خاصی، یه مقدار خاصی محسوسه دیگه. حالا که اینطوری شد، اون وقت و اگر چنین باشد، بر غیر فردی که چون این خصوصیاتی دارد قابل حمل نخواهد بود. یعنی اگه این انسانه، انسانیست که رو این صندلی نشسته، خب پس دیگه بر اون شخص قابل حملی، چون اون شخصی رو این صندلی نشسته. اگه این انسانه، انسانیست که 1.5 متر، خب دیگه پس بر آدم 1.10 متر، 1.40 متر دیگه قابل هم نیست، و همینطور بقیه. اگه این انسانه، این امر مشترک خودش یه چیزیه که مثلا سفید پوسته، خب دیگه بر رنگین پوست قابل هم نیست، و همینطور. پس شیخ میفرماید ببینید، اینایی که میگن کل موجود محسوس، اگه تو خود همین محسوسات تأمل میکردن یه همچین حرفی نمیزدن. چرا؟ چون تو خود این محسوسات ما یه چیزی داریم که نامحسوسه. میگه لیکن نمیتواند محسوس باشه، زیرا اگر محسوس باشد مقدار خاص و مکان خاص و فلان دارد، و اگر چنین باشد قابل هم بر غیر اون فرد نخواهد بود، یعنی مشترک و کلی نخواهد بود. هذا خلف، فرض این بود که معنای مشترک داریم و اشتراکش هم اشتراک لفظی نیست. خب پس طبیعت کلی موجود در افراد در عین اینکه در محسوسات است ولی محسوس نیست، بلکه معقول است. یعنی نباید شما از همین اول، از همین فصل اول بحث هستی شناسی، ما باید به شما بگیم که راه شناخت منحصر به حس نیست و موجودات منحصر نیستن به اون چیزایی که چشم میبینه و گوش میشنوه. یه راه شناخت دیگه هم هست به نام عقل، و یه چیزایی هم عقل میتونه بفهم موجودیتشون رو، ولو اینکه حس به اونها راهی نداره. ساده ترین راهش میفرمان اینه که ما پیش گرفتیم که تو خود محسوسات شما یه چیزایی رو میفهمید که محسوس نیست و اون طبیعت کلیه. حالا این مقدار بله، بالاخره کلیه یا جزئی، یعنی مشترکه یا خاصه. بله بله، ولی باغ، حالا اینا، این اشکالات میاد، این اشکالات در همین فصل هست، متعرض میشیم. میفرمان که و انت یتعطا لک ان تتعمل نفس المحسوس، شما براتون راه داره، امکان داره که تأمل بکنید در خود امر محسوس. فتعلم منه بطلان قول هؤلاء، اون وقت بفهمید از خود محسوس بطلان قول این آقایونی که میگن موجود هو المحسوس. چرا؟ لانک و من یستحق ان یخاطب، برای اینکه هم شما هم هر کی که بشه باش حرف بزنی. یعنی یه وقت دیوونه است، یه وقت بچه است که اصلا استحقاق مخاطب شدن نداره، یه وقت نه یه ذره عقل داره. فرمان کسی که یه ذره عقل داره، یعنی همین که مستحق است مخاطب قرار بگیره، یعنی در حال جنون نیست، میشه باش حرف زد. شما و هر کسی که اندک عقلی داشته باشه میدونید تعلمانه ان هذه المحسوسات قد یقع علیها اسم واحد. این محسوسات گاهی برشون یه اسم واقع میشه، یعنی اطلاق میشه، یعنی حمل میشه. لا علی سبیل الاشتراک صرف، نه بر حسب اشتراک لفظی که میگیم هازا زید، هازا زید، هازا زید، چند نفر اسمشون زیده، هازا حسن، هازا حسن، هازا حسن، بل به حسب معنا واحد، بلکه به حسب یک معنا، میگه هازا انسان، زاکه انسان، زاکه انسان، مثل اسم انسان. فانکما، یعنی شما و من یستحق و ان یخاطب، شک ندارید، لا تشکان، در اینکه وقوع اسم انسان بر زید و ام به معنا واحد، به یک معناست، که اون معنا موجوده، چون اگر موجود نباشه قضیه میشه چی؟ کاذب. یعنی شما وقتی میگی زیدون انسان، مثل اینکه اشاره کنید به زید و بگید زیدون حجر. اگه بگی زیدون حجر به دلیل اینکه حجریت در زید نیست، قضیه کاذبه. اگه انسانیت هم در زید نباشه، خب وقتی میگی زیدون انسان میشه کاذب. پس بنابراین انسان واقع میشه به معنای واحد بر همه اینا، به معنای واحدی که موجوده، چون اگه موجود نباشه که نمیشه بگی انسان. فذالک المعنى الواحد الموجود، بعضی نسخه ها واحد داره، شاید اون بهتر باشه. اون معنای واحد موجود که میگی هازا انسان، زاکه انسان، ذالک انسان، لا یخلو، از دو حال خارج نیست، اما ان یکون به حیث یناله الحس او لا یکون، یا محسوسه یا نامحسوس. این دیگه یه مسئله بدیهیه که ارتفاع نقیزین محال، اجتماع نقیزین هم محال. شما بفرمایید این معنای واحد موجود یا به حیثی است که یناله الحس، درک میکنه او را حس، به او میرسد حس، یا لا یکون. فان کان بعیدا من ان یناله الحس، اگه شما گفتی نه محسوس نیست، بعید است، یعنی دور است از دسترس حس، دور است از این که برسد به او حس، یعنی از دسترس حس دوره، خب فقط اخرجت تفتیشو من المحسوسات مالیس به محسوس، پس بیرون آورد تفحص، تأمل، هم که گفتیم و انت یتعطالک انت تأمل، تأمل بکنی یعنی تفتیش کنی، یعنی بررسی کنی، یعنی تو همین محسوسات اگه بررسی کنی میبینی از توش یه امر نامحسوس در میاد. پس اگر دور است از دسترس حس، پس بیرون آورد تفتیش و تأمل و بررسی و جستجو از امور محسوس چیزی را که محسوس نیست. و هازا عجب، و به هازا غلط، و این عجیب تره. یعنی چه؟ یعنی ما میگیم تو غیر محسوسا یه امر غیر محسوس هست، ما اینو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم در عالم یه موجوداتی هستن که اصلا تو این محسوس ها نیستن، عالمشون عالم نامحسوس هاست. شما اونا رو انکار کردی، ما اومدیم چه کار کردیم؟ گفتیم بابا جون تو همین محسوساتتون امر نامحسوس وجود داره، و این عجیب تره که در عین اینکه توی محسوسه ولی در عین حال چیه؟ نامحسوسه. مثل نفس، نفس در عین اینکه متعلق به همین بدنه ولی در عین حال خودش نامحسوسه. این عجیب تره از اینکه اصلا یه موجود باشه که خب اصلا عالمش فرق میکنه، وضعش فرق میکنه. و هازا اعجب، این عجیب تره از این که یه موجودی از بیخ نامحسوس باشه. این در عین این که نامحسوسه، تو محسوسه، از تو خود محسوس در میاد. اگه کسی در بیاد بگه آقا نه اون انسانم محسوسه، همون انسان مشترک هم محسوسه، میگه و این کانم محسوسن، اگه بخوای یه همچین ادعایی بکنی که بگی محسوسه، فلهو لا محاله وضعون، حتما باید وضعی داشته باشه، یا نشسته یا ایستاده یا خوابیده. و اینون، بله؟ انکانه یعنی اون انکانه، اون معنای مشترک، اون معنای واحد موجود، اون معنای واحد. فذلک المعنى الواحد الموجود لا یخلو اما یکون به حس ینال الحس او لا یکون. فان کان اون معنای واحد موجود بعیدن من ان ینال الحس، که خب مدعای ما ثابت شد. و این کان اون معنای واحد موجود محسوسن، خب پس به ناچار یا نشسته باید باشه مثلا و عین خاص رو این صندلی باشه و مقدار معین یه متر و نیمی باشه و کیف معین مثلا سفید پوست باشه، که اگه اینطور بود لا یتعطا ان یحس بلا ول ولا ان یتخیل الا کذاله. اگه محسوسه باید همینا رو داشته باشه که امکان ندارد محسوس باشه، بلکه امکان ندارد حتی متخیل باشه جز این که مقدار داشته باشه، وزن داشته باشه. چون اگه امری محسوس بود، بلکه حتی محسوس هم نه، متخیل هم همینطوره دیگه. قبلا ادراک حسی و خیالی رو خوندیم. ادراک حسی اون وقتی است که ما با یه شیء محسوس مستقیما ارتباط داریم، ادراک خیالی همون ادراک منتها وقتی که ارتباط قطع میشه. بالاخره زید رو در حال نشسته شما در تصور بکنید میشه متخیل. یه برای این که ممکن نیست احساس بشود، بلکه حتی نمیشه تخیل بشود جز این که با مقدار و وضع و عین و کیف خاص باشه. چرا؟ چون فإن کل محسوس و کل متخیل فإنه یتخصص لا محاله بشیء من هذه الاحوال. هر محسوس و هر متخیلی تخصص داره، یعنی این خصوصیت رو به ناچار داره، خصوصیت پیدا کرده به چیزی از این احوال، یعنی به چیزی از مکان، به چیزی از وضع، به چیزی از، یعنی درست مکان انواع مختلف داره و مصداقهای مختلف داره، ولی بالاخره اون یه مکان داره، باید داشته باشه، یه مکانش رو داشته باشه. ولو اینکه وضع انواع مختلف داره، ولی این شیء محسوس بالاخره یه وضعش رو باید داشته باشه، یکی از اینا رو باید داشته باشه. ولو این که مثلا کیف انواع مختلف داره، ولی این امر محسوس باید یه کیفشو داشته باشه و همینطور بقیه. به شیء من هذه الاحوال و اذا کان کذاله، و اگر اینطور شد که مقدار خاص داشت، وضع خاص داشت، کیف خاص داشت، عین خاص داشت، لم یکن ملائما لما لیس بتلک الحال، اون وقت دیگه سازگار نیست برای موج با موجودی که اون حالو نداره. اگه این نشسته دیگه سازگار نیست با ایستاده، یعنی نمیشه حملش بکنی، دیگه مشترک نیست بین ایستاده ها. اگر این سفید پوسته دیگه سازگار نیست با رنگین پوسته. اگر این مثلا در این صندلی نشسته دیگه با اون موجودایی که تو اون صندلی دیگه نشستن سازگار نیست، یعنی نمیشه بگی اونا هم انسانن. چرا؟ چون انسان یعنی کسی روی این صندلی نشسته، پس اونا که روی صندلی های دیگه نشستن اونا انسان نیستن. اگر در خصوصیت این انسان همه این خصوصیات باشه که فلم یکن مقو، سازگار نیست با چیزی که این حالتو نداره، یعنی همون مقدمه‌ای که ما گفتیم اگر محسوس باشد مقدار خاص و مکان خاص و وضع خاص و کیف خاص خواهد داشت، و اگر چنین باشد بر غیر فردی که چنین خصوصیاتی دارد قابل هم نخواهد بود. وقتی اینطوری نشد فلم یکن مقولا علی کثیرین مختلفین فی تلک الحال، وقت دیگه هم نخواهد شد بر کثیرینی که با هم اختلاف دارن در این حال، یعنی در این حالی که خودش یه خصوصیاتی داره، در حالی که هازا خلفون، هازا خلفونش دیگه نیومده، فرض اینه یه معنای مشترکه. فاذن پس بنابراین الانسان من حیث هو واحد الحقیقه، انسان از این نظر که حقیقتش واحده، یعنی همون کلی واحد الحقیقه، یعنی یک حقیقت، یک حقیقت یعنی یک شخص. نه، میگه ما عبارت رو عوض میکنیم، این بل تغییر در عبارته نه برای اضراب از اصل مفهومه، اضراب از عبارته، یعنی این عبارت یه مقدار مهمه. شما میگه انسان از اون جهت که یک حقیقته، یعنی یک موجود گویا، نه میگه یک حقیقته منظور نیست که یک موجوده، بلکه یک معنای مشترکه. یک حقیقته یعنی بل من حیث حقیقته الاصلیت التی لا تختلف فیها الکسره، از حیث اون حقیقت اصلی انسانیت که فرق ندارن در اون حقیقت این کسرات، زید و عمرو بک در انسانیت با هم فرق ندارن. اگه فرق دارن در اینه که یکی نشسته یکی ایستاده، یکی عالمه یکی جاهل، یکی مثلا قدش یک متر و نیمه یکی. این البته تفسیری است که حالا من عرض میکنم، تفسیریم که جناب استاد آقای حسن زاده دام از ذل فرمودن، اونم در این تفسیر این عبارت حالا عرض میکنم خدمت. به نظر میاد این لا تختلف و فیه الکسره به این معناست، انسان از اون حیث که واحد الحقیقته، یعنی این بل، یعنی به عبارت دیگر، به عبارت روشن‌تر، از اون حقیقت، از حیث اون حقیقت اصلی انسانی که فرق ندارن در این حقیقت، کسرات، کسرت یعنی افراد کثیر، در او فرق ندارن، در انسان بودن همه میگید مشترکن. این لا تختلف و فی الکسره یعنی مشترک، از حیث حقیقت اصلی مشترکش، حقیقت اصلی که فرق ندارن در اون حقیقت اصلی کسرت، انسان از این حیث غیر محسوس، یعنی غیر محسوس خبر اون الانسانه. این ترجمه ایست که من از این عبارت به نظرم اومد. جناب استاد آقای حسن زاده این تختلف رو به معنای رفت و آمد میفرمودن هست، اختلاف مثلا الادار فلان، یعنی به اون خونه رفت و آمد داره، اختلاف به معنای رفت و آمد کردن. وقت ایشون فرمودن معنای این جمله اینه، انسان از این حیث که واحد الحقیقت است، به عبارت روشن‌تر از حیث اون حقیقت اصلی که راه پیدا نمی کند درش کسرت، یعنی واحده، یعنی از اون یعنی اون حقیقت واحدش، لا تختلف و فی حل کسره، یعنی رفت و آمد نمی کند در او کسرت، کسرت نمیاد سراغش، از این حیث که کسرت سراغش نمیتونه بیاد، یعنی از این حیث که حقیقت واحده است. به نظر من اون معنای اول رجحان داره، برای اینکه اختلاف معناش اینه که میاد و نمیاد و نمیره، در حالی که اینجا منظور این نیست که نمیاد و نمیره، فقط منظور اینست که نمیاد، یعنی کسرت و به حساب سراغش نمیاد. اختلاف فقط، یعنی اگه اون معنایی که جناب استاد میفرمودن مراد بود، باید میفرمود لا تترق و الهی حل کسره، کسرت به او راه پیدا نمی کنه، کسرت سراغش نمیاد، نه اینکه اختلاف صرف آمدن نیست، اگه کسی بیاد خونه یک کسی نمیگن اختلافه، اختلاف بار اونجاییست که بیاد و بره، رفت و آمده، آمد و رفته. بالاخره به نظر میاد اون معنای اول، حالا ما اون معنای خودمون رو معنی خب میدونم محسوس متشخصه یا نیست؟ خیلی خوب، بسیار خوب. پس یعنی اگه محسوس امر متشخصه، دیگه نمیتونه وضعش چی باشه؟ نامتشخص. بله.
منتها در محسوسیت یک وجود که میخوام بگیم محسوس میشه، اون تعین شرط نیست.
بله، یعنی این شخص به خصوص شرط نیست، ولی نه اینکه تعین شرط نیست. ببینید شما میگید که لازمه حتما نشسته باشه، ایستادن باشه، ولی بالاخره ایستادن هم یه تعین خاصیه. بله. که اگه ایستاده باشه دیگه بر کسی که نشسته است قابل صدق نیست. اون که درسته، شما میفرمایید، من منظور انکار نمی کنم، ولی اون منافات نداره با این فرمایششی، چون شما میخواید بگید یکی از این متعینات را باید داشته باشه. شیخ هم میفرمند بله، باید یکی از این متعینات داشته، که وقتی یکی از اون متعینات داشت، بر اون چیزایی که تعینهای دیگر دارن قابل صدق نیست. درسته؟ و کزل حال فی کل کلی حال، میفرمان ما یه انسان رو گفتیم، شما در آب بگو، در کتاب بگو، اگر اون کتابی که مشترک است بین این کتاب و همه اون کتاب ها بخواد خصوصیت بودن روی این میزو داشته باشه، دیگه صدق بر بقیه کتاب ها نمی کنه. در حالی که اونیم می کنه، در حالی که همه رو میگیم کتاب، همه واقع کتابند. یه کسی فکر نکنه که یعنی مفهوم کتابند، هیچ کدوم از اونها مفهوم کتاب نیست، همه اونها واقع کتابند، یعنی یک معنای موجودی در همه اینها هست و در این حال مشترکه. و اون امر اگر محسوس بخواد باشه باید وضع خاص، عین خاص، مقدار خاص داشته باشه که بر بقیه قابل صدق نیست در مورد همه کلی ها. فرمان اقولو یرید و تنبیه علی فساد قول من زعم ان الموجوده هو المحسوس. در این فصل میخواد تنبیه بکنه برای این که، یعنی میخواد بگه دل استدلال هم نمیخواد، این که تنبیه گفته یعنی اگه کسی یه ذره توجه بکنه خودش از این رأی باطل دست برمیداره. تنبیه و ما فی حکمه، چیزی که محسوس است یا در حکم محسوسه. چیزی که محسوسه به ذات فقط به حساب کیفیات محسوس است که در بدایه و نهایه خوندید که موجودات در یک تقسیم میشن به جوهر و کم و کیف و وضع و عین و له و متا و اضافه و فعل و انفعال. در یک طبقه بندی 10 قسم ما موجود داریم. در این 10 قسم موجود، یک قسمش کیفه، خود کیف هم 4 قسمه: کیف نفسانی، کیف مخصوص به کم، کیف استعدادی و کیف محسوس. اونی که در عالم محسوس به ذاته فقط همینه، که این کیف محسوس تقسیم میشه به 5 قسم: مبصرات که رنگ ها هستن، بله، و مسموعات که صداها هستن، مذوقات که مزه ها هستن، مشمومات که بوها هستن، و ملموسات گرمی، سردی، زبری، نرمی و امثال اینها. پس محسوس به ذات در عالم 1/40 اشیائه. در همین عالم ماده ها، عالم مجردات که هیچی، در همین عالم ماده جوهر محسوس نیست، کم محسوس نیست، این بقیه 7 تای دیگه هم محسوس نیست. خود کیف که از این 10 تا محسوسه 4 قسمه، 1 قسمش محسوسه، منتها این محسوس به ذاته، یعنی رنگ رو چشم به ذات مستقیمن مباشرتن میبینه. اون بقیهی که تو این عالم هستن محسوس میشن به تبع. به تبع یعنی چه؟ یعنی شما وقتی رنگ اینو دیدی گویا جسمم دیدی. میگن جسم محسوس ثانیه. وقتی رنگ اینو میبینی حرکت این رو هم میبینی، چون حرکت محسوس ثانیه. یعنی چه؟ یعنی اون محسوس به ذات فقط کیفیاتن. حرکت به دلیل اینکه با در وجود با اون محسوس به ذات اتحاد داره، عقل بهش پی میبره نه حس. حرکت امر معقوله، جسم امر معقوله، لذا میگن ما حسی که جوهر شناس باشه، حرکت فهم باشه، نداریم. حس حرکت رو نمیفهمه، عقل میفهمه، ولی عقل از چه طریق؟ از طریق حس. پس همه اون چیزهایی که به وسیله حس عقل به وجود اونها پی میبره به اونها میگن محسوس ثانی. یعنی عقل میفهمه که در همین جایی که محسوس وجود داره متحد با همون وجود محسوس یه وجود دیگری هم وجود داره. لذا میفرماید اینا فکر کردن که موجود همون محسوسه که خود همون کیفیات محسوسه میشن، رنگ ها و مزه ها و اینا، و اون چه در حکم محسوسه مثل خود جسم که جوهره، و مثل مثلا شکلش که عرضش که مثلا یکی از کیفیاتشه و همسال. خب کیان که همچین حرفایی رو زدن؟ نه 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 مو... نه چون متخیلات که موجود نیست. شما الان تخیل میکنی یه اشتر گاو پلنگی، همین بنده خدا متخیل هست ولی موجود. تخیل میکنید یک مثلا ساعتی برای خودتون که این ساعت تمام اجزایش چی باشه؟ طلا باشه. ها این آقا میگه ان الموجود، موجود منحصراً چیه؟ هو المحسوس و اون چه در حکم محسوسه. یعنی متخیلات شما همش موجوده. بله درسته میگن متخیل در حکم محسوسه، ولی اینجا بحث در بحث ادراک متخیل در حکم محسوسه، ولی در بحث هستی شناسی متخیل در حکم محسوس نیست. یعنی وقتی ما فی حکمه میگن، به مناسبت حکم و موضوع و به حساب قرینه حالیه، خود ما فی حکمه معنای خودش رو پیدا میکنه. موجود محسوس است و هر چه در حکم محسوسه. خب هر چه در حکم محسوسه یعنی خیالات ما، هر چی شما خیال کردید موجوده. اینو میخوان بگن؟ خب چرا؟ شما که اینو میگی؟ میگه موج. چرا؟ معناش اینه. خب چرا؟ معنا این که الموجود هو المحسوس یعنی چه؟ یعنی فقط یه محسوس یا همه محسوسات؟ موجود همه این محسوساتند و همه چی؟ متخیلات میشه؟ نه. باید بگیم موجود چیزهاییست که محسوسند یا در حکم محسوس. در حکم محسوس چیه؟ اونایی که عقل از طریق حس به وجود اونها پی میبره. مثل حرکت. حرکت محسوسه؟ محسوسه یا نه؟ جناب آقای دکتر. آه احسن تو. حالا این آقایی که منکر عالم ماوراء طبیعته، حرکت رو منکره؟ یعنی اون ماتریالیسته حرکت رو در عالم منکره؟
نه.
پس باید شیخ به یه جوری عبارتش رو بیان بکنه که حرف او رو چه کار کنه؟ نقل کرده باشه درست. او میگه این ماتریالیست میگه موجود محسوس است و هر چه که چیه؟ در حکم محسوسه. در حکم محسوس چی؟ یعنی اون چیزهایی که با محسوس اتحاد دارن به طوری که عقل به وجود اونها چیه؟ پی میبره. این میشه، این میشه نقل قول اون متوهم. حالا کیان اینا؟ و هم المشبهه. اینا همونایی هستند که خدا رو قبول دارن اما خدا رو شبیه جسم میدونن. اونایی که خدا رو شبیه موجودات جسمانی میدونن که میگه الرحمن و علی العرش استوا، از بی سوادیش میگه منظور اینه که یعنی خدام روی کرسی، روی مثلا یه صندلی مون، تا حالا پله‌هاش بیشتره، صندلیش بزرگتره و الله روی بالاخره یه همچی منبری خدا نشسته. خب اون که خدا رو چهار زانو زده یه روی منبر میدونه، یعنی در حقیقت در این که خدا رو قبول داره، ولی مثل همون قوم موسی است که قاب قالو لن نؤمن لک حتا نرى الله جهره. این اشعری هم مثل همونه که موجود رو منحصر میدونه در محسوس. و من یجری مجراهم، و کسی که جاری مجرای اونهاست مادیین، همه مادیین که میگن موجود مساویست با ماده و خواص ماده. ممن یوز اینو لقوت هل وهمیه مشبهه. و من یجری مجراهم میدونی کیا هستن؟ از کسانی که تسلیمند به قوه وهمیهشون، تسلیم قوه وهمیهشون هستن. قوه وهمه چیه؟ بفرمان وهمیات منطق رو یادتون بیاری. وهمیات یعنی این که چون وهم سر و کارش با امور محسوسه، هرچه نامحسوس هم باشه وقتی میفهمه اون رو محکوم میکنه به احکام محسوسات. کسی که تسلیم قوه وهمیش هست، که قوه وهمیه کارش اینه حکم میکنه بر چیزی که لیس من شأنهی ان یکون محسوسا، حکم میکنه حکمها علی المحسوسات، همون حکمی رو که بر محسوسات میکنه، میگه همونطوری که محسوسات مثلا دیده میشن، وزن دارن، عین دارن، هر چه دیگه هم که شما بگی من همه اونا رو محکوم میکنم به همین حکم، یعنی همه چیز محسوسه، لذا میگه کل موجود محسوس. فقوله ان الموجود هو المحسوس، قول اون قائل که شیخ نقل کرد، قول اون منزعم که گفت موجود هو المحسوس، این یه قضیه است. و قوله و انما لا یناله الحس به جوهره ففرض وجودهی محال، عکس نقیزشه. ببینید این قضیه کل موجودن محسوس، عکس نقیز بخواید بکنید محسوس میشه غیر محسوس و موضوع قرار میگیره، محمول میاد، موجود میشه غیر موجود و محمول قرار میگیره، عکس نقیز موافق هم چیز از بین نمیره، کیف قضیه از بین نمیره، کم هم در موجبه کلیه موجبه کلیه است. کل موجود محسوس عکس نقیزش اینه که کل غیر محسوس غیر موجود. خب اون بنده خدا میگه کل موجود محسوس، ولی در حقیقت قرض اصلیش لازمه این جمله، چون میدونیم هر قضیه عکسش لازمه اوست دیگه، یعنی عکس لازم اصل است در چی؟ در صدق. یعنی وقتی از صادق بود به ضرور عکسش هم چیه؟ صادق. او که میگه کل موجود محسوس، قرض اصلیش اون عکس نقیزیست که لازمه اینه، یه هر موجودی محسوسه، این خیلی مهم نیست، منظور اون نیست، اونی که منظور اصلیشه اینه که هر چه غیر محسوسه موجود نیست. لذا بعد از اون جمله اول که گفته ان الموجوده هو المحسوس، اون عکس نقیزه رو آورده، میگه و قوله، قول شیخ، این قول اون منزعم که شیخ نقل کرد که گفت و انما لا یناله الحس به جوهرهی ففرض وجودهی محال که عکس نقیز لها، این جمله‌ای که دنباله اون جمله اول اومد، این لازمه جمله اول و عکس نقیز اوست، منتها تعبیر کرده که عکس نقیز، چون دقیقاً عین روش منطقی عکس نشده، محسوس تبدیل شده به ما لا یناله الحس و به جوهره، این همونه، منتها عبارتش چون با اون فرق داره، گفته که عکس نقیزه. چیزی که حس نمیرسد به او به ذاته، موجود نیست رو فقیر و موجود رو کرده چی؟ ففرض و وجودهی محال، اصلا نمیشه فرض وجودش رو کرد، موجود نیست یعنی موجود نیست اونطوری که فیلسوف میگه، یعنی به ضرور موجود نیست، چون وقتی فیلسوف میگه یه چیزی نیست، منظورش اینه که یعنی نشدنیه، نه اینکه حالا نیست بعدم میشه. خب و انم بلکه عیس نقیز لها ول جوهر ها هنا هو الذات، این که گفت چیزی که لا یناله الحس به جوهره، این جوهر یعنی چه؟ ول جوهر یعنی ذات، چیزی که حس به او نمیرسد او به او به ذاته، این به ذاته نه به معنای این است که یعنی نه به تبع، این به جوهره یعنی کلمه به ذاته، آقا لفظ مشترکه، یه وقت میگیم به ذاته یعنی مباشرتن، به ذاتهی که به معنای مباشرتنه در مقابل بلواسطه است، یه وقت میگیم به ذات یعنی حقیقتن در مقابل بل عرضه، نه با هم فرق داره، اون به ذاتهی که در مقابل بل واسطه است هر دوش حقیقته، هم به ذاتهش حقیقته هم بل واسطهش، یعنی واسطه در ثبوت داره، اما این به ذاتهی که در مقابل بل عرضه اولی حقیقت دومی مجازه، چون اینجا واسطه واسطه در عروضه، یه وقت میگیم به ذاته یعنی در مقابل به افعاله، یه وقت ذات در مقابل افعال میگه، یه وقت به ذات در مقابل بالعرض میگه، یه وقت به ذات در مقابل با واسطه میگن. اینجا بفرمایند که مالا یناله الحس به جوهره، مراد از جوهر ذاته، منتها ذات مقابل فعل، چیزی که حس به او نمیرسد به ذاته، یعنی خودش رو به ذاتش رو درک نمیکنه. ذاتش رو درک نمیکنه. چرا اینو گفت؟ برای اینکه ممکنه یک کسی فکر بکنه که محسوس یا ببخشید موجود به نظر اینها دو رقمه، یه رقم موجود به ذاته، یه رقم ببخشید محسوس به ذاته، یه رقم محسوس به افعاله. این کسانی که میگن موجود منحصر است به محسوس، ممکنه کسانی باشن کسی فکر بکنه که اینا میگن موجود هر موجودی محسوسه، ولی محسوس دو رقم داره. یه رقم محسوس است به ذاته، مثل جسم، جسم ما محسوس است چی؟ به ذات. یه رقم چیز است که محسوس است به افعاله، افعالش محسوسه ولی خودش محسوس نیست، مثل نفس، روح مجرد، افعالش محسوسه ها. این حرکت دست من فعل نفسه، فعل بدن که نیست، فعل نفسه، فعل محسوسه. صدای من فعل نفسه، این صدا محسوسه، الان دارم حرف میزنم شما احساس میکنید، اما خود نفس چیه؟ محسوس نیست. خب ممکنه کسی فکر بکنه که اینا که میگن کل موجود محسوس، مرادشون از محسوس اعم است از محسوس به ذات و محسوس بل افعال، که اگه اینطوری بگن و خدا میشه محسوس. چرا؟ برای اینکه خدا اگه خودش محسوس نیست، افعالش چیه؟ محسوسه، این آسمان و زمین. و حال اینکه اونا اینو نمیخوان بگن، اونا میخوان بگن موجود باید منحصراً چی باشه؟ محسوس به ذاته باشه. ما موجودی که محسوس به افعاله باشه قبول نداریم، لذا این کلمه بزا به جوهرهی را شیخ آورده. میفرمند و انما قال به جوهره، چرا؟ برای اینکه اینا اون قسم دوم از محسوس رو قبول ندارن. لا یجوزون وجود شیء یناله الحس به افعاله. ماله با عقل نیست، وقتی عقل نبود جون در عذابه، وقتی آدم عقلش تو چشمش بود بله. چرا؟ در مقام عناد و جهدو بها، و الا به قول رنه گنون اون فیلسوف مسلمان فرانسوی میگه اینا وقتی اتم و اجزای اتم و انرژی و اینا مطرح میشه، همچین صحبت میکنن که گویا همه اینا رو تو لابراتوار دیدن، در حالی که هیچ کدوم از اینا محسوس نیست. اینا چیزهاییست که از راه آثارش علم پی بهش برده، منتها اینا مطرح نمی کنن. چرا؟ چون اگه مطرح کنن که ما اتم را ندیدیم ولی در این حال به وجودش معتقدیم، اون وقت الهیون به اونا میگن که خب خدا را هم ندیدید ولی باید به وجودش معتقد باشید، چون اگر شما از راه اثر پی به مؤثر میبرید، خب اینم یه اثر و مؤثره، چطور شما در اونجا از اثر پی به مؤثر بردید؟ اینجا هم میگه، لذا اصلا جوری مطرح میکنن، چون وجه ادوبه ها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوان. علو آقا استکبار، استکبار بر هر کسی یه جوریه، بر اون بدبخت اون جوره، برای یه طلبم یه جور دیگر. یه دفعه شاید نقل کردم آقای آسف، آقای آخوند همدانی رضوان الله تعالی علیه نقل می‌فرمودند که ما خیلی فشار آوردیم به آقای آسف محمد فشارکی بعد از مرحوم آسف ابوالحسن که شما یه رساله بینید. گفت از بعد از درس که از حرم درس تمام شد، دنبال ایشون رو گرفتیم تا در خونه، ایشون هی گوش داد. گفت من بودم، یعنی مرحوم آشق عبدالکریم فرموده بود من بودم و یک نفر دیگه، اون نفر نمیدونم آغازی های عراقی شد، با هم می اومدیم و ایشون رو می‌خواستیم وادار کنیم به چیز، هیچی نگفت دم در خونه که رسید این آیه رو خوند، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. گفت در رو باز کرد، رفت و در رو بست، تمام شد. اگر انسان این روحیه علو درش باشه، حالا یه وقت اصل خدا رو منکر میشه، یه وقت کاری میکنه که از انکار خودم بدتره. بالاخره آدم باید خودش رو از روز اول بسنجه و خیلی به فرمایش جناب استاد آقای حسن‌زاده دام از الله کشی که نفس رو بکشه، یعنی همیشه مراقبش باشه که اون مسلط نشه. گاهی با نماز شب میخواد بر آدم مسلط بشه و خیلی وقتا از همون طریق نماز شب انسان ارضا میکنه بلند پروازی هاشو. و السلام علیکم و رحمت.